ساعت 9 صبح اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
روی هر چی به غیر از عشق می‌بندی نگاهت رو، کسی جز آینه کامل ندیده روی ماهت رو. تو با آرامشت امروز یه دنیا رو تکون میدی، توی حرفت با ایمان حضورت رو نشون میدی. خدا میخواست توی دنیا تو کامل تر بشی، آره حجابت آبرو داده به هر کی که دوست داره. یه مروارید زیبا رو صدف محکم بغل کرده، بشی خورشید میدونم زمین دور تو میگرده.
امام علی علیه السلام میفرمایند پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایی اوست. اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 14 فروردین 1402 خورشیدی. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. بالاخره تعطیلات نوروزی هم تموم شد. امیدوارم که روزهای گذشته روزهای خوبی بوده براتون، به قدر کافی تونسته باشید استراحت بکنید، خستگی سال قبل از تنتون در اومده باشه و امیدوارم که انرژی کافی داشته باشید برای آغاز یک سال کاری جدید. رادیو برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 صبح تا حوالی 9:45 دقیقه میتونید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز بشنوید. فراموش نکنید که با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی های همراه خودتون میتونید به کلیه شبکه های رادیویی به ویژه رادیو جوان و برنامه رادیوم دسترسی داشته باشید. اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، میتونید مراجعه کنید به اپلیکیشن ایران صدا، رادیو جوان رو انتخاب بکنید، برید تو فهرست برنامه ها رادیوم رو بیارید و روز مورد نظر رو ساعت 9 صبح رو انتخاب بکنید و برنامه اون روز رو گوش کنید.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
اگه موافق باشید یه نگاهی بندازیم به تقویم علم، ببینیم در چنین روزی چه رویدادهایی وجود داشته. در چنین روزی سال 1823 میلادی آقای چارلز ویلیام زیمنس متولد شدند، مهندس برق و بازرگان آلمان انگلیسی بودند. برادر کوچکتر کارل هاینریش فون زیمنس که بعدا البته برادرش اسمشو به ورنر فون زیمنس تغییر نام داد بود ایشون. ویلیام زیمنس خودش در دهه 1850 میلادی فرایند اجاق باز رو اومد ابدا کرد و 7 سال بعدش سال 1857 ادعا کرد به خاطر ساختار کوره این فرایند باعث صرفه‌جویی حدود 70 تا 80 درصدی مصرف سوخت نسبت به کوره‌های دیگه میشه. سال 1865 پیر امیل مارتین با دریافت جواز استفاده از کوره بلند باز از آقای زیمنس تونست کوره احیا کننده خودش رو بسازه که مزیت چشمگیر اون توانایی تولید سریع مقدار خیلی زیادی فولاد بود که باعث شد مواردی مثلا مثل ساخت آسمان خراش ها رواج پیدا بکنه. سال 1876 رو به نوعی میشه گفتش که میشه شروع عصر فولاد در نظر گرفت توی این سال، و از این سال به بعد ساخت ریل ها با استفاده از فولاد، از ساخت ریل ها با استفاده از آهن پیشی میگیره و فرایند ساخت فولاد که تا قبل از این خیلی کند بوده سریع میشه و میتونن در مقیاس تونی خیلی بالا فولاد تولید بکنن. نخستی کوره تجاری قوس الکتریکی هم سال 1907 توسط پل هروید در فرانسه ساخته میشه که باعث شد کم کم کوره های بلنده که حالا رایج شده بودند جای خودشون رو به کوره های قوس الکتریکی بدن. اما در همین روز سال 1983 میلادی شاهد نخستین پرواز شاتل فضایی چالنجر بودیم. شاتل فضایی چالنجر در اولین سفر خودش به مدار چرخید. این کشتی یا این سفینه بهتر بگیم به نام سفینه تحقیقاتی نیروی دریایی انگلیس HMS چالنجر نامگذاری شد که طی دهه 1870 در اقیانوس‌های اطلس و اقیانوس آرام حرکت می‌کرد. چالنجر به ناوگان سفینه‌های بالدار قابل استفاده مجدد ناسا پیوست که در واقع وسیله‌هایی بودند که باهاش می‌رفتند فضا و امکان بازگشت مجدد و فرود رو داشتن. شاتل چالنجر 9 تا ماموریت موفق رو پشت سر گذاشت، اما سال 1986 28 ژانویه 1986 در دهمین پرتابش چالنجر و خدمه 7 نفره اون در ثانیه 73 بعد از پرتاب جان خودش رو از دست دادن. در واقع شاتل منفجر شد به خاطر خرابی اون تقویت کنندهش بوسترش و هر 7 نفر در جا در معرض دید چند صد هزار یا بهتر یعنی چند میلیون نفر افرادی که داشتن به صورت زنده مشاهده میکردن این رویداد رو و این پرتاب رو جان خودشون رو از دست دادن. تقویم امرو مرور کردیم، اما یه دونه خبر هم بگم قبل از اینکه وارد پرونده ویژه بشیم. یه خبر جالب و اون هم این که استاد و فیزیکدان جوان دانشگاه صنعتی شریف کشورمون به عضویت آکادمی جهانی علوم انتخاب شد. در نشست اخیر آکادمی جهانی علوم برای توسعه علم در کشورهای در حال توسعه، این اسم چیز بودا؟ اسم در واقع آکادمی بود. دکتر نعیمه ناصری دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف به جمع اعضای جوان این آکادمی پیوستند. خانم نعیمه ناصری عضو جدید آکادمی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خودشون رو در دانشگاه شریف گذروندن. سال 1390 دکتری خودشون رو موفق شدن که عکس بکنن و بعد دوره پسا دکتریشون رو در پژوهشگاه دانشگاه بنیادی گذروندن. از سال 1392 عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف شدند. ایشون از سال 98 تا 1401 مدیر آزمایشگاه‌های تحقیقاتی سلامت و انرژی، انرژی پاک و مدیر خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف بودند. حوزه تخصصی ایشون، یعنی اون حوزه‌ای که بیشتر روش کار می‌کنند، فیزیک انرژی خورشیدی هستش ماده چگال نرم هستش، فیزیک انرژی های پاک، فیزیک سیستم های ذخیره انرژی و واکنش های فوتو الکتروشیمیایی و فوتوکاتالیستی هستش. آکادمی جهانی علوم رو هم بایستی بگم که یک نهاد بین المللی معتبره که مأموریتش گسترش و کمک به پیشرفت علم در کشورهای در حال توسعه هستش. سال 1983 میلادی این آکادمی، این فرهنگستان، به ابتکار پروفسور عبدالسلام که پاکستانی بود و برنده جایزه نوبل فیزیک بود ایشون، بنیانگذاری شد و در حال حاضر 1300 دانشمند از 100 کشور عضوش هستن که 11 نفر از اینها برنده جایزه نوبل هستن و مقرش هم در ایتالیا هست.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
و حالا قبل از اینکه بریم سراغ پرونده ویژه، با هم دیگه بشنویم ماشین جواب امروز رو.
آیا می‌دانید کدام موجود زنده دید دو چشمی دارد؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ می‌دهیم. بینایی احتمالاً مهمترین ابزار در حیات وحشه. شکارچیان توانایی دقیق و قدرتمندی برای تشخیص یک هدف واحد دارند، در حالی که حیوانات شکاری دارای بینایی بسیار حساس برای حرکت هستند و به اونها در خطرهایی که ممکنه اتفاق بیفته هشدار میدن. پرندگان شکاری به طور خاص به بینایی تا حد زیادی وابسته هستند. جغد چشم‌های بزرگ و روبه جلو داره که استفاده از هر دو چشم رو در یک زمان برای اون میسر می‌سازه و دید دو چشمی رو فراهم می‌کنه. دید دو چشمی برای برآورد فاصله‌ها به هنگام حمله سودمنده. چشم‌های جغد بسیار حساسه و می‌تونه در نور خیلی کم ببینه. به همین دلیل شکارچی خوبی. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودین. صبحتون بخیر.
اینو از ماشین جواب که با هم دیگه شنیدیم، میریم آماده میشیم برای پرونده ویژه برنامه امروز.
پرونده ویژه رادیوم ra.radiom.
خب ما به مناسبت روزهای مختلف برنامه‌های مختلف رو تدارک دیدیم. بعضی وقتا ممکنه در یک روز چندی مناسبت باشه. بهترین فرصت رو دیدیم که امروز بخوایم به در واقع بیماری‌های نادر بپردازیم. دعوت کردیم از آقای دکتر مهدی نوروزی، ویروسشناس و معاون آموزشی انجمن حمایت از بیماری‌های نادر، که در این خصوص با ایشون گفتگو کنیم. سلام می‌کنم به شما آقای نوروزی، روزتون بخیر، خوش اومدید به برنامه رادیو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان رسانه ملی ایران صدا و سیما و تا سلام ویژه عرض میکنم خدمت مردم خوب ایران و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید، ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو حاضر شدید. آقای دکتر نوروزی، وقتی صحبت از بیماری های نادر میکنیم، دقیقا منظورمون چه بیماری هایی هست؟ یه بیماری چه ویژگی داشته باشه میره جزء بیماری های نادر قرار میگیره، فهرست میشه؟
خب من چون واقعا چند سالی است که فکر می‌کنم که در مورد بیماری‌های نادر مباحث گسترده‌ای در ایران مطرح شد، به دلیل اینکه یک عزیزی و یک فرد خیری و یک فرد نیکندیشی با دیدن یک بیمار پروانه‌ای و تعجب از این موضوع که این چه بیماری است، متوجه شد که این بیماران و خیلی از بیماری‌های دیگه که معمولاً بیماری‌های صعب العلاجی هستند و بیماران رنج کشیده‌ای هستند، یک بنیادی رو تشکیل داد این مرحوم آقای دکتر داوودیان، و این بنیاد باعث شد که موضوع بیماری‌های نادر برای اولین بار در ایران مطرح شد و با تلاشی که ایشون کرد و با افراد دیگه و با اساتید دانشگاه متوجه شدن که این بیماری ها یک بیماری های ویژه است که در دستبندی دنیا در کنار بیماری های واگیر و غیر واگیر نامگذاری شده به عنوان بیماری های نادر یا ریر دیزیز. و این بیماری ها با همین اسمش مشخصه که بحث شیوع این بیماری مطرحه، یعنی اگر این شیوع رو محاسبه کنن و ببینن که این بیماری ها معمولا یک عدد مشخصی داره، مثلا در آمریکا یک عدد داره شیوعش، مثلا 1 در 10,000، الان در ایران برآوردی که اساتید دانشگاه کردن 1 در 10,000 نفره، یعنی 1 بیمار در 10,000 بیمار سالم. و به همین ترتیب در کشورهای مختلف بنا به وضعیت اون کشور تغییر میکنه.
1 در 10,000 فرد سالم دیگه.
بله. 1 بیمار در 10,000 فرد سالم پس... اگر باشه میگن که بیماری نادر.
پس خود بیماریه چیز عجیب غریبی لزومی نداره باشه، اون در واقع کم بودن افرادی که بهش مبتلا میشن اون بیماری رو جز بیماری نادر میبینه.
خب نه، معیارهای دیگه ای هم وجود داره برای تایید این بیماری، یعنی خود سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی بهداشت و سازمان‌های معتبر دنیا چند تا معیار برای گذاشتن. یکی شیوعشه،
یکیش اینه که مثلا از هر 10,000 نفر یک نفر مبتلا
فعلا در ایران اینه، ولی مثلا در اروپا 1 در هر 3,000 نفر، یعنی هرچی سطح بهداشت و درمان اون کشور بالاتر میره اون آمار کمتر میشه، یعنی باید حتما اون شیوع رو با جمعیت اون کشور و وضعیت سلامت اون کشور مقایسه کنن. یکی از معیارهای دیگه‌ش هم که اگه مردم بدونن خوبه، معیار صعب العلاج بودن یا سخت بودن این بیماریه، یعنی اگر این بیماری در وضعیت عادی کشور رایج باشه، شایع باشه، خیلی هم درمانش مشخص باشه، درمان خوبی داشته باشه، اگرم از نظر آماری هم تایید بشه ممکن است که اصلا جز بیماری‌های نادر نباشه.
حالا سرطان ها، حالا هر نوعی که باشه، جز بیماری‌های نادر قرار میگیره یا نه؟ چون دیگه راه درمانی تا حدودی داره.
برخی سرطان ها الان هنوز نادر حساب میشن.
بله.
ولی واقعا حالا من همینجا بگم و باعث نگرانی نمیخوام بشم، ولی حدود 7,000 الی 8,000 بیماری نادر در دنیا وجود داره که خود سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده.
7 تا 8,000
هزار نوع بیماری نادر. بله. که
مثلا نمیتونستم حتی فکرش هم بکنم که ما کلا 7 تا 8,000 بیماری کلا داشته باشیم.
بله بله. یعنی من میخواستم که واقعا این اصطلاح بیماری نادر، ما سالهاست داریم تلاش میکنیم که اصطلاح بیماری نادر را بیفته و مشخص بشه و حتی جوامع متخصصین ما، یعنی ما حتی در وزارت بهداشت، در سازمانهای مرتبط بحث میکنیم که این بیماری نادر چه فرقی داره با بیماری های شایع و چه فرقی داره با بیماری خاص که در ایران اشتباه استفاده میشه.
دکتر روزی دارم بفهم کنم که عملا این جمله شما به معنای این هست که وقتی ما 7 تا 8,000 بیماری نادر داریم، ما چقدر در علم پزشکی هنوز راه طولانی داریم تا طی بکنیم. به نظر میرسه که شاید مثلا دنیای پزشکی الان چقدر پیشرفت کرده و چقدر بیماری ها رو دیگه داره خوب میکنه، یه چند تا مریضی دیگه رو خوب بکنیم دیگه از پس همه بیماری ها برمیایم، در حالی که این نشون میده واقعا ما چقدر هنوز مجهولات اون زیاده تو این حوزه.
خیلی خوشحالم که در رسانه واقعا این تفکر وجود داره که اگر احساس کنن که موضوعی لازم هست که روش کار بشه و بسیار مهم باشه برای کشور، اولویت حوزه سلامت باشه، من خوشحالم که رسانه اینطوری نقش آفرینی میکنه. در حوزه بیماری های نادر که حالا من به شما عرض کنم، تا الان توی از سالی که این بنیاد بیماری های نادر تشکیل شد در ایران به نیت اون خیر و دانشگاهی ها همه دور این بنیاد جمع شدن و این عزیز مرحوم ما آقای دکتر داوودیان از اساتید دانشگاه خواست که کمک کنن، از متخصصین خواستن که کمک کنن و ایشون حمایت کنه، از اون زمان که 8/8/88 افتتاح این سال بود، چون ایشون ارادت ویژه به حضرت امام رضا داشتن.
بله.
حدود تقریبا شاید 40 الی 50 متخصص دور این بنیاد فعالن، به غیر از کارشناسان و متخصصین دیگه که این بنیاد رو فعال کردن. از اون موقع تا الان بعد از تشکیل کمیسیون پزشکی در بنیاد،
بله،
بازم میگم اینا همه حالت NGO داشته و یک فعالیت واقعا مردمی بود، در از اون زمان تا الان بعد از تشکیل کمیسیون پزشکی و ارسال پرونده ها از سراسر کشور به این بنیاد با تشکیل سامانه ثبت بیماری های نادر که بهش میگفتن سبنا، و این رجیستریشن یا سامانه ثبت رو خود این بنیاد شخصا راه انداخت و با این ویژگی ها و از نظر تخصصی هم کاملا چند بعدی و تمام شهرهای کشور اعلام شد که اگر میخواید میتونید پرونده هاتون رو اگر مشکوک هستین چه بیماری، هم پزشک میتونست این کارو بکنه هم بیماران خودشون.
اصلا من دیگه اختصاص به بیماری های پروانه ای نیست،
نخیر
بیماران پروانه.
بله من میخواستم همین رو عرض کنم، شاید پروانه همون موقع شناخته شده بود یا میدونستن مردم و میشناختن این بیماری رو، یا به قول انگلیسیش ای بی بهش میگفتن، بیماری ای بی. تا الان من به شما عرض کنم 402 نوع تا امروز بیماری نادر، 402 نوع گونه بیماری نادر کشف شده در ایران.
در ایران
بله. و از نظر ارسال پرونده ها به این سامانه ثبت بیماری های نادر 5000 نفر، یعنی از مرز 5000 نفر گذشته این تعداد بیمار، یعنی ما الان در ایران بیش از 5000 نفر بیماری صعب العلاج که معمولا هم صعب العلاج نادر داریم در ایران و باید براش برنامه‌ریزی بشه. خب که حالا من میگم چه کارهایی تا الان انجام شده.
دقیقاً انجام چه کار میکنه این وسط، حالا نقش فنیش چیه؟
البته بنیاد بیماری های نادر که خودش بیش از 28 انجمن مربوطه در هر بیماری رو، یعنی خودش هم کمک کرده برای تشکیلش، هم اینا رو عرض کنم برنامه‌ریزی میکنه، باشون ارتباط برقرار کرده، تقریبا یه مأمنی شده برای تمام این انجمن‌های مرتبط. یعنی از 402 نوع بیماری در ایران حدود 28 الی 30 تا انجمن تشکیل شده.
بله.
برای این کار مردمی و برای هر بیماری تخصصی جدا.
بله.
حمایتی و با دیدگاه‌های مختلف. من باید همینجا عرض کنم که غالب این بیماری‌ها، یعنی بیش از 95% این بیماری‌های نادر، باز یه معیار دیگه‌ش هم ژنتیکی بودن این بیماری‌هاست و بیس ژنتیکی و پایه ژنتیکی داشتن این بیماری‌ها برای برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت و سیاست‌گذاران سلامت بسیار ضروری بود که چجوری پیشگیری کنن این بیماری‌ها رو. من همینجا باز خواهش کنم از مردم برای توجه به این موضوع یا نگرشی که در مورد این بیماری‌ها دارن، فقط میتونم بگم که در مورد سبک زندگی سالم، توجه به دوران بارداری، توجه به بیماری‌های ژنتیکی درون خانواده، میتونن که این بیماری‌ها رو پیشگیری کنن و البته یک برنامه وسیع لازم داره که در ایران بشه تا انشالله این بیماری‌ها هم کاهش پیدا کنه، هم بیماران موجودشون هم کیفیت زندگیشون ارتقا پیدا کنه، که اینا همش نیاز به برنامه‌ریزی داره.
دکتر نوروزی اشاره کردیم به در واقع ژنتیکی بودن، یکی از فاکتورها هم فهمونی ژنتیکی بودن این بیماری‌ها هستش. ممکنه خب مثلا در یک خانواده‌ای پدر یا مادر علاوه ژنتیکی اون ژن اون بیماری تو بدنشون وجود داشته باشه در نقشه ژنومشون، اما هنوز بروز پیدا نکرده باشه. چجوری ما میتونیم مطمئن باشیم که مثلا مسئول خواهیم بود از اون بیماری؟ ما معمولا اگر که یه نفر تو خونمون اگر اون بیماری رو گرفته باشه میگه خب این سابقهش وجود
بله.
داره، این احتمال وجود داره که مثلا پدر مادر ما اون ژنه باشه اما هنوز فعال نشده.
بله.
باشه
در بیماری‌های ژنتیکی به طور کلی که الان خیلی بیماری ژنتیکی هم شناخته شده است و حتی درمان هم دارن، دنبال درمانشن و کارهایی هم انجام میشه برای کنترلش، ولی کلا بیماری ژنتیکی میتونه از نسل‌های خیلی قبل‌تر هم باشه و به نسل جدید برسه و دو تا زوج در این ژن غالب رو در این صورت پیدا کنن که بعد منجر به بیماری ژنتیکی در جنین یا نوزاد بعدیشون میشه. برای کنترل این مسئله بالاخره مشاوره‌های ژنتیکی لازمه.
بله.
یعنی ما اعتقادمون این است که اونهایی که میتونن نقشه ژنتیکی خانواده رو پیدا کنن یا اون شجره نامه ژنتیکی رو در بیارن، میتونن تشخیص بدن که این ژن‌های ایجاد کننده این بیماری‌ها در بدنشون هست، که حالا چه جوری برنامه‌ریزی کنن برای موالید یا برنامه‌های بعدیشون.
الان اگه چند تا از این بیماری‌های نادر رو بخوایم نام ببریم که شایع‌تر هم هستن به ویژه در ایران، میشه اشاره بکنی تا لشان.
بله ما الان البته
ما از چه بیماری هایی داریم حرف میزنیم؟
حالا من اسمای بالاخره انگلیسیشو میگم، اسمای فارسی نداره این بیماری ها و شاید فقط اون پروانه ای و یکی دو تا بیماری. علائمش
مثلا چه علائمی
بله.
دارن
اونا؟ بله حالا من سعی میکنم یا با علائمش بگم.
بله.
عرض کنم که فهرستی که داریم از شایع ترین بیماری های نادر از نظر علمی توی کاری که توی بنیاد بیماری نادر با همکاری اساتید دانشگاه های علوم پزشکی انجام
بله.
شده، اینا هم بیشتر کسانی هستند که مراجعه کردن به این سایت و اومدن پرونده گذاشتن، اومده تو کمیسیون پزشکی بنیاد بیماری نادر و تشخیص داده شده این نادر هست یا نیست. این اولویت ها بر اساس شایع ترین بیماری های نادر در ایران از نوروفیبروماتوز شروع میشه که شاید بیماریشو دیدین، بچه‌هایی هستن که یا افرادی هستن که توده های خیلی بزرگی در صورت یا دست دارن، نحوه چهرهشون تغییر، وضعیت چهرهشون یا دست و پاشون تغییر میکنه، یه بیماری خیلی اذیت کننده است.
بله.
میاستنی گراویس هست، آلوپ آلوپسی هست که حتما دیدید. آلوپسی هم البته خودش چند نوع داره، یکیش نادره. آلوپسی همون تاسیه که دیدید، خیلی کاملا مو رو از دست میدن.
همون ریزش سکه که میگن همونه
دیگه. نه، سکه خیلی فرق داره با آلوپسی، ولی میتونه از اون شروع بشه.
بله،
ولی خیلی متفاوته. اینا همه تخصصی روش کار شده. آر پی هست که آر پی هم داره، متأسفانه تو ایران زیاد میشه. رتینوپیگمانتوزا، بله، و بیماری است که تانل ویژن بهش میگن، یعنی چشم اول به صورت تونل میشه و یعنی تونلی میبینه تصویر رو و بعد متاسفانه نابینای کامل میشن. آر پی هم الان تو ایران داره افزایش پیدا میکنه. بیماری هایی که میشه مردم میدونن، البته خیلی داریم، حدود 20 تا بیماری فعلا اولویت اول.
اینا پرونده هاشون اومده توی کمیسیون در انجمن،
بله،
و بعد به تایید رسیده که این بیماری که دارن این افراد نادر هست.
بله،
انجمن قرار کاری برای اینها انجام بده که بررسی میکنه، تایید میکنند.
نکته مهم اینه که اصلا وقتی اسم بیماری نادر آمد در اون سالهای همون اوایل تشکیل بنیاد، خب هیچ کس در موردش اطلاعاتی نداشت. اساتید به نوع خیلی عبوری ازش عبور کرده بودن، توی کتاب‌های رفع منبعشون خیلی عبوری ازش مطرح شده بود. اساتید دانشگاه‌ها، محققین و پزشکا بهش اطلاعات خیلی زیادی نداشتن. حتی اصطلاح ریر دیزیز یا نادر رو هم حتی خوب نمیتونستن تشخیص بدن و برای همینم هم اشتباه، متأسفانه بعضی از پزشکانمون اشتباه تشخیص داده بودن این بیماری‌ها رو، داروهای غیر مرتبط استفاده شده بود. می‌خوام بگم یعنی در این حد مسئله بحرانیه و باید حتما ان شاء الله برنامه‌ریزی بشه. بنیاد بیماری نادر بعد از اینکه تمام این اطلاعات رو جمع‌آوری کرد، یعنی 10-15 سال، شاید حدود 14 سال فقط داره در حال جمع‌آوری اطلاعات، که البته خوشبختانه وزارت بهداشت هم ارتباط نزدیکی برقرار کرده در سالهای جدید و حتی این آمارها و این سامانه رو حتی به خودش متصل کرده و این کار داره با قدرت پیش میره. امیدواریم که در آینده عالی بشه. کار خوبی که پیش اومد که فرمودید چه کاری برای بیماران نادر انجام شده، عرض کنم که بعد از نشستای متعدد اتاق فکر بنیاد بیماران نادر به این نتیجه رسیدن که اصلا برای این موضوع باید یک سند ملی بالادستی نوشته بشه برای این بیماری.
بله،
همچون سند ملی یا سند ملی بیماری های واگیر، سند ملی بیماری های غیر واگیر که خیلی سنگین اساتید دانشگاه ها و وزارت بهداشت متولیش بود و تنظیم شد و امضا شد و الان هم سند ملی بیماری های نادر ایران هم در دو سال گذشته تلاش کردن دوستان با عرض کنم اشراف وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران و نمایندگان محترم مجلس، یعنی همه اومدن پشت قضیه که این سند نوشته بشه. سند توسط اساتید دانشگاه نوشته شد و در وزارت بهداشت آماده شد و بعد ارسال شد. رؤسای جمهور قبلی و فعلی و رئیس جمهور محترم فعلی هم امضا کردن و تایید کردن که این سند باید اجرایی بشه. الان این سند ملی خودش تمام نقشه راه و راهکارا رو به صورت کلان اعلام کرده برای کشور و سازمان‌های مرتبطی هم حتی توش هست، یعنی حدود 8-9 وزارتخانه موظفن در این سند کمک کنن و کار کنن و اجباراً در جزء شرح وظایفشون قرار میگیره و چندین سازمان مرتبط از جمله سازمان صدا و سیمای محترم که ما برنامه‌ریزی که کردیم به طور کلی سازمان صدا و سیما در بخش آگاهی بخشی که بسیار مسئله مهمیه،
بله،
میتونه خیلی خیلی موثر باشه. احتمالاً در همین روزها موظف میکنن سازمان‌ها رو از جمله سازمان صدا و سیما. خیلی خوشحالم که سازمان از چند سال گذشته وارد بحث شده و خودش شروع کرده به موضوع، همونطور که همه ماها رفتیم و جواب سیستم رو و جامعه رو دادیم.
یه زمانی یه سری از بیماری ها خیلی شایع بودند و با واکسیناسیون عمومی ملی در سطح کشور الان شاهد این هستیم که تقریبا یه سری از بیماری ها دیگه ریشه‌کن شده، شاید به حتی صفر رسیده باشه. آیا روشی، راهکاری برای پیشگیری از این بیماری های نادر وجود داره؟ حالا مثلا واکسیناسیون، به عنوان مثال میگم، که بخواد در بدو تولد یه حالا پیشگیری صورت بگیره، چون بیماری های ژنتیکی تا اونجا که من اطلاع دارم معمولا در گذر زمان اینا یه ذره هی خودشونو نشون میدن. این که از همون ابتدای تولد، دوران جنینی، بارداری مادر بشه پیشگیری کرد.
بله، البته من چون میتونستم دلایل بیماری، ایجاد بیماری های نادر رو بگم، ولی حالا خیلی فرصت نیست.
خیلی مختصر
من به شما عرض کنم که ما قرار است که تمام بیماری‌های نادر و علل بیماری‌های نادر و ایجاد بیماری نادر رو در بیاریم و به مردم و کشور منتقل کنیم تا انشالله بتونن پیشگیران. بیماری‌های نادر که غالبش گفتیم ژنتیکیه، بله درمان پیشگیرانه یعنی به صورت واکسن نداریم و معمولاً روش‌های پیشگیری و مشاوره‌های قبل از بارداری برای این بیماری‌ها مهم‌ترین کاریه که باید انجام بشه تا پیشگیری بشه از تولید یا ایجاد بیماری در جامعه.
خب آخه از کجا میدونن که یه زوج که میخوان فرزند بیارن قبل از بارداری مادر چجوری میتونن مطلع بشن که میخوان آزمایش بدن پیشگیری بکنن؟ همه بعد یعنی همچین کاری رو انجام بدن؟
حالا البته
میگم آزمایش خاصی که همه انجام بدن.
بالاخره ببینید وقتی آگاهی بخشی شروع میشه، وقتی این اطلاع رسانی شروع میشه، وقتی مادر پدری میدونه در خانوادهش مثلا یک بیماری دیده، در جدش مثلا پدر بزرگش یه بیماری داشته، در اقوام نزدیک و اون دایره های دور و بر خانواده این بیماری ها بوده، خیلی خوبه که در موقع بارداری یا آمادگی قبل از بارداری خب به پزشکشون توضیح بدن که ما یه همچین بیماری داریم که بعد حالا اونجا براش برنامه